千
鳥だって入れ緑
ブリブリ純ゴルフシティ هر چی که خواستم داشتی
نبیلی 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 نمکی چطوره من که بچه بودم
مینو رو میشناختم مینو
کیه؟ اه مهندس چرا بنزین تموم شد؟ حروم شد
انقلاب تبلیغاتی پس از جنگ برای مردم پر از خاطرات ریز و درش تلویزیونیه که هر کدام روزی ورد زبان مردم و حک شده در خاطراتشونه. اوایل دهه 80 بود و تبلیغ مدام تکرار شونده یک مرد فراموشکار و بامزه‌ای که شرایط مختلف به او یادآوری میکرد که پاک یادت نره.
پاک یادت نره.
اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 کشور اولین قدم‌هایش را برای گذر از شرایط پس از جنگ برمی‌داشت. در آن روزها تنوع زیادی در ارائه محصولات تولید شده نبود و به تبع آن رقابت آنچنانی بین تولید کنندگان وجود نداشت. شبکه‌های تلویزیونی محدود به شبکه 1 و شبکه 2 بود و اگر تبلیغی هم قبل و بعد از برنامه‌های این دو شبکه پخش می‌شد، طبق قوانین سرسخت صدا و سیمای آن زمان مربوط به مکان‌های عمومی مانند شهربازی و باغ وحش بود.
صدا و سیمای اون سال‌ها تمام تلاش خودش رو می‌کرد که خروجی کاملاً متفاوت از سازمان رادیو تلویزیون پیش از انقلاب داشته باشه و مسیر و هدفش رو به دور از آنچه قبلاً پخش می‌شد انقلابی نگه داره. در این راستا مبارزه با ترویج مصرف‌گرایی یکی از بزرگترین هدف‌هاش بود و به همین دلیل پخش تبلیغات تلویزیونی محصولات در رسانه عمومی که در تمام نقاط کشور از جنگ بیرون آمده پخش می‌شد، راه سختی در پیش داشت. تا جایی که حتی حضور کاراکتر انسانی یعنی بازیگر در همون تعداد انگوش شماری که مجوز پخش می‌گرفتند هم ممنوع بود.
ما بسی نیستو نسیمو
غلط کردی، التماس نکن.
سرورم به بستر نمی روند.
این هلال بی انصاف همینطور هی بزرگتر و بزرگتر می شود، ولی از وزیر اعظم و خوابگزار ما خبری نی.
اوقات دونم تفت کن.
اب نداره آتاقی، اینقدر سر به سرشون نذار.
میگی نمیبینی علی جون؟
اکنون که پرسش شما را پاسخ گفتم، پرسش مرا پاسخ گویید. شاه سامانی در اثر چه مرد؟
پس تو به چه دردی میخوری حسام؟
یه حرفانو بذار کنار، بیا تا اینا در نرفتن چیزاشون بگیریم، اموالشون بدوزیم، آزادشون کنیم برن. گناه دارن، زن و بچه همراشونه.
رفته رفته در سال 1372 با افتتاح شبکه 3 سیما و پس از آن شبکه تهران و دیگر شبکه‌های استانی، رقابت برای ساخت برنامه‌ها و سریال‌های متفاوت بیشتر می‌شد و همزمان رقابت شرکت‌ها و کارخانه‌ها هم برای دیده شدن محصولاتشون ما بین برنامه‌های تلویزیونی پرطرفدار اوج می‌گرفت. قوانین پخش آگهی‌های بازرگانی آزادتر شده بود و همه اینها فضا و رنگ متفاوتی به صدا و سیمایی داده بود که آن روزها بدون رقیب جدی مانند ماهواره‌های فارسی زبان امروزی و شبکه‌های اجتماعی یک تازه میدان بود.
الو، خانم مریم افشار؟
بله.
یه دقیقه بیا اینجا.
کجا؟
یعنی اونجا. میخوام دیوارای اونجا رو نشونت بدم.
منظورت چیه؟
آقا رحمت، قربون شکر، یه زحمت بکشی ماشین تمیز کن.
از ما چشمون باز بشه بعد.
آقای سعادت ببینه ناراحت میشه.
چرا همچین کردی؟
نیاز دارم به رنگ سرخ که سوزاننده است، به آبی که سرده، به زرد که رنگ جداییه، به هر رنگی که رنگ روح زندگی توش نیست.
سر من داد نکشید.
نه تنها داد میزنم، بلکه تو گوش کسی هم میزنم که بخواد با احساساتم بازی بکنه.
دیگه فرمایشی نداری؟
چند سالی از به ریاست جمهوری رسیدن محمد خاتمی گذشته بود. در میان تمامی بقایای سیاسی اون سالها جریان اصلاحات به ظاهر آزادی بیشتری را در فضاهای فرهنگی ایجاد کرده بود. در خانه اقلیتی از جامعه ماهواره پیدا می شد و سینمای اون روزها میزبان بوی کافور عطریاس بهمن فرمانارا، عروس آتش خسرو سینایی و قرمز فریدون جیرانی بود. اما همچنان تماشای خانوادگی سریال‌های تلویزیونی از تفریحات رایج و محبوب در خانه‌ها بود. سریال‌های محبوبی مانند کیف انگلیسی، داستان یک شهر و آژانس دوستی.
الو، آژانس؟ آژانس دوستی؟
آژانس دوستی؟
الو، آژانس دوستی؟
آژانس دوستی؟
الو، آژانس دوستی؟
آژانس دوستی؟ آژانس دوستی؟
آژانس دوستی بفرمایید.
در این سالها دیگر پخش پیام بازرگانی در بین برنامه‌های تلویزیونی به یک پدیده عادی تبدیل شده بود و شبی در میان یکی از همین برنامه‌ها آگهی بازرگانی پخش میشه که خیلی زود بر سر زبان‌ها میافته.
پاش یادت نری.
یادت نره
لبنیات ها.
در این شماره از پادکست رادیو کامرس به سراغ داستان این آگهی معروف بریم.
شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در سال 1338 تحت لیسانس شرکت آمریکایی فرموس مکسن توسط فاروق فرمانفرماییان در تهران تأسیس میشه. فاروق فرمان فرماییان متولد 1301 و از یک خانواده مطرح و متمول بود. او پسر عبدالحسین میرزا فرمان فرما، نوه پسری عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه قاجار بود. یکی از عمه های او مادر محمد مصدق و دیگری همسر مظفرالدین شاه قاجار بود. از شهرت خانواده فیروز یا فرمان فرماییان در تاریخ بسیار گفته شده. اما به داستان شرکت پاک برگردیم که در سال 1349 شرکت بستنی کانادا فراست رو خریداری و در سال 1351 خط بستنی الدورادو رو راه اندازی میکنه که ما امروز به اسم بستنی پاک میشناسیمش.
تا سال 1354 لبنیات پاک یک شرکت سهامی خاص بود و پس از اون تبدیل به یک شرکت سهامی عام میشه و در بورس تهران به خرید فروش میرسه. همزمان با انقلاب و جهتگیری مشخص در روابط ایران و امریکا، این شرکت نیز ارتباط مستقیم خودش رو به شرکت امریکایی قطع میکنه. اما همچنان تا به امروز درصدی از سهام پاک متعلق به شرکت امریکایی فرموس مکسن باقی میمونه و کارخانه فعالیت خودش رو زیر نظر مجموعه بنیاد مستضعفان ادامه میده.
شرکت پاک بعد از انقلاب در دوره‌های مختلف با مدیرعامل‌های متفاوت به کارش ادامه میده تا در فروردین ماه 1377 رامین اخوان آملی به عنوان مدیرعامل لبنیات پاک کارش رو در این مجموعه آغاز میکنه.
موقعی که من رفتم لبنیات پاک، یه روزای بخش تحقیق و توسعه یه سری محصولات رو می آورد برای تست و می آوردن اتاق من تو سینی و من تست می کردم که آقا چی خوبه چی خوب نیست. یکی از این محصولات که خیلی هم بهش امید بسته بودیم ولی موفق نشد، ماست بستنی بود. من چون خودم ترشی دوست دارم، من سلیقم چون ترش رو پسندیده بود، این محصولم با یک پس‌زمینه ترشی رفت تو بازار و موفق نشد. من متوجه شدم که خب من ممکنه مدیر عامل باشم ولی لزوماً تست جامعه با تست من ممکنه یکی نباشه و این به یه بسم الله کار بود که آقا حرف اول و آخر رو نباید مدیر عامل بزنه، جمع و خلد جمعی لازمه. در ادامهش ما فکر کردیم یه شورای تبلیغات درست بکنیم. 13 نفر از مدیران و کارمندای ارشد در واقع تو این شورای تبلیغات شکل داده شدن، برنامه‌ریزی شدن که بتونن در واقع حضور پیدا کنن. بلا وقفه شاید برای 10 سالی که من اونجا بودم روزای پنجشنبه کار ما همین بود.
سعید اکبری مشاور تبلیغات پاک در آن دوره نحوه کار در این تیم رو اینطور تعریف میکنه.
تقریبا ما 2 سال مثل سایر شرکت‌ها کار کردیم ولی هیچ وقت هیچ فیدبک خوبی نگرفتیم. مثل بقیه آگهی‌ها بود، یعنی پخش می‌شد و می‌رفت. ما به یه جمله پاک یادت نره رسیدیم که حالا از همون جمله قدیمیه که مادر بزرگا استفاده میکردن، پاک یادم رفت پاک یادم رفت، و گوشه چارقد گره میزدن برای اینکه یادشون نره، اونو گرفتیم. ولی خب اینو به عنوان میخه گفتاری گرفتیم، یه چنکش بصری لازم داشت، خب در نمیومد. دادیم خیلی هم باب طبع آقای اخوان نبود، همیشه با یه نگاه عجیب و غریبی حالا کارها رو تایید میکرد، میرفت پخش میشد.
اما اوایل دهه 80 در یکی از همین جلسه ها اتفاقی رخ داد که شروع ایده اولیه آگهی پاک بود.
جلسه بود، راجع به همین موضوع پاک کردن صحبت میکردیم، ایده های مختلفی رو میدادن، حالا دوستان همه بودن، و تا اینکه تلفن آقای اخوان زنگ خورد و ایشون جواب داد، و خب طرف مقابل که حالا فکر میکنم همسرشون بودن، گفتن که من تو جلسه هستم تماس میگیرم، و از اون ور اصرار میکردن که یادت میره که زنگ بزنی یا اگه چیزی قراره بگیره، یه همچین چیزی بود که یادت میره یادت میره. ایشون یه خودکار برداشت و یه زبدر رو دستش زد، که من اون زبدری که رو دست ایشون دیدم گفتم آقا شما تشریف ببرید و ما ادامه میدیم. گفت من مزاحمم؟ گفتم نه، ما به نتیجه رسیدیم، صبح خدمتتون میگیم. و فکر میکنم ایشون رفتن، ما تا ساعت 2:30 PM حدود 20 قسمت پاک یادت نره و زبدر رو نوشتیم، هم آگهی اولیه.
شرکت پاک برای ساخت آگهی مورد نظرش در ابتدا به سراغ شرکت تبلیغاتی اطلاع میره، اما خیلی زود شبکه آفتاب به مدیریت مازیار حبیبی نیا و مرحوم رضا حداد جای اون رو میگیره. کارگردانی این مجموعه از تبلیغات رو هم امیر حسین قهرایی به عهده میگیره که پیش از این در تلویزیون برای ساخت دوربین مخفی‌هاش معروف و تواناییش در ساخت یک آگهی طنز اثبات شده بود.
قبل از ضبط برنامه‌ای که اکنون ملاحظه خواهید کرد، ما خودمونم باور نمی‌کردیم که بعضیا بتونن اینقدر خوش‌باور باشن. ما داخل یک صندوق پست یک بلندگو کار گذاشتیم و وانمود کردیم که این صندوق به طور کامپیوتری داره عمل میکنه. تماشا کنید.
من خیلی وقت بود داشتم با شرکت پاک کار میکردم، یعنی برایشون تیزر میساختم، چون من اون وقتا شرکت فیلمسازی تبلیغاتی داشتم. یک آقای بود که آقای سعید اکبری بود، که این آقای سعید اکبری و من باش کار میکردم، که یه بار این ایده پاکیانره و زبده رو اینا مطرح کردم و من گفتم ما یه همچین ایدهی داریم، چجوری میشه پروروندش؟ که من شروع کردم روش سناریوهاش کار کردم، سناریوهای پاکیانره رو خودم مینوشتم به کمک هم همسرم خانم نسرین رفشا که الان فوت شدن، ایشون هم تو نوشتن کمکم میکرد، و سعید اکبری هم خودش ایده پرداز خیلی خوبی بود. یعنی وقتی که سعید اکبری گفت این زبدر میزنن که یادشون نره، یه هم من گفتم که یه مرده که زنش همش بهش زنگ میزنه میگه پاک در و زبدر میکشه، و شروع کردیم روی این قصه ها.
تیم تبلیغاتی زیر نظر امیر حسین قهرایی و سعید اکبری سناریوهایی رو برای آگهی‌هایی که به صورت سریالی ساخته می‌شد می‌نوشتند. داستان مرد ساده‌دل و فراموشکاری که مدام از طرف همسرش برای خرید محصولات پاک به او یادآوری میشه و برای اینکه فراموش نکنه بر روی دست خودش ضرب در میزنه، و پس از خروج از خونه در موقعیت‌های مختلف قرار میگیره که با دیدن هر المانی که شبیه ضرب در باشه به یاد میاره که باز هم پاک یادش رفته. اما انتخاب تیم بازیگری برای این سناریوها به چه شکل بود؟
من رضا عزیزی رو از قبل میشناختم و وقتی که این قصه رو مینوشتم اصلا برای رضا نوشتم. رضا تو ذهنم بود. رضا عزیزی بسیار آدم آرتیستی بود، یعنی خیلی قشنگ با صورتش، جسترهایی که به صورتش میداد خیلی زیبا بود. بعد دنبال خانومش ولی گشتم، میخواستم کسی که زنش بازی میکنه اون کنتراستی که میخواستم رو داشته باشه، درشته کندتر از رضا باشه، قیافش یه ذره به حقیقت چی میگن زن سالار باشه.
این بخش از داستان از زبان خود رضا عظیمی.
اواخر سال 78 بود، من فیلم سینمایی مریم مقدس رو که بازی کردم، یکی از دوستانم پیشنهاد داد که یه پروژه هست میخوان تبلیغات کار بکنن. اون موقع هیچ بازیگری نمیرفت این کارو انجام بده. گویا از یه تعداد زیادی تست گرفتن. از منم که خواسته بودن که توی پروژه حضور داشته باشم، گفتن که خب خودت بیا بازی بکن.
اما مسیر بازیگر شدن او چطور آغاز شد؟
من حدود سال 70 بود که یه شاید قبل‌تر بگم، یکی از دوستانم پیشنهاد کرد که بریم یه نمایش رو که یکی از دوستان مشترکمون انجام میداد بریم ببینیم. ما با هم عربت با اعتراض من که با چه کاریه رفتیم و به تماشا نشست. انقدر برام تأثیر گذار بود که انگار من نیمه گم شده خودم رو توی این کار پیدا کردم. باعث شد که هفته بعدش من به دوستامون بگم که من میخوام بیام تو پشت صحنه بهتون کمک کنم. و هفته بعدترش دیدم بله، خودم هم یه نقش کوچیکی بهم دادن که حضور پیدا کنم و این برای من شد یک انگیزه که برم به طور جدی دنبال این حرفه رو بگیرم. رفتم به آموزشگاه استاد سمندریان. اساتید مختلفی اونجا بودن، از دکتر زاهدی، استاد شنگله، خود استاد سمندریان. زمان گذشت و در ادامه آقای اصغر فرهادی و خانمشون پریسا بختاور یه نمایشی رو داشتن برای جشنواره بین المللی عروسکی و ما رو به عنوان چند بازیگر که کار حرکات موزون انجام میدادن ما بریم براشون این بخش از نمایششون رو طراحی کنیم و بازی بکنیم. و همینطور زندگی تئاتری من به طور جدی شروع شد.
اوایل دهه 80 بود که با پخش اولین ویدیوهای تبلیغاتی این کمپین اونها به سرعت دیده و محبوب شدن. حتی علامت ضربدر کم کم بین عموم به پاکی عادت نره شهره شد و رضا عظیمی هم معروفترین چهره تبلیغاتی روز. که البته نمیشه تأثیر صدای بیبدیل مرحوم حسین عرفانی رو در ساخت این کاراکتر نادیده گرفت.
برای میدونی صدای من به چهره من نمیخوره و کاری که آقای مرحوم استاد عرفانی انجام داد بی نظیر بود. واقعا بی نظیره.
من در حقیقت طنز رضا عظیمی رو با گفتار دوبلورهایی مثل آقای عرفانی سیداشون رو اینجوری میکرده صحبت میکرده میتونید اینجوری تیپ میدادم بهش، چون صدای رضا عظیمی خیلی قشنگه، لطیفه، زیبا، ولی من با یک صدای یک با قیافه رضا عظیمی و صدای آقای عرفانی یک کاراکتر سوم خلق میکردم.
زمانی که صدای ایشون رو روی خودم دیدم، چون خودم هم دوره فن بیان گذروندم، این رو با تمام وجودم حس میکنم. صدای استاد حسین عرفانی واقعا جادوییه، جادویی بود و خواهد موند.
به نام پروردگار یکتا، مندم سلام دارم خدمت شما بینندگان محترم.
موقعی که آدم 5 میلیون تو جیبشه همه جا براش خوب.
دک الان پیغامتو گرفتم، همکارات گفتم ممکنه بیای.
الو ببخشید، من دیدی دو دل هستم، آگهی شما رو خوندم، نوشتید به یک جوان باهوش و فعال و خوشتیپ نیازمندی.
کم کم بازیگران دیگری همچون امیر باسل و اکبر عسکری به تیم بازیگران این مجموعه پیوستند.
من اکبر عسکری هستم، جز اولین بازیگران تبلیغات ایران بعد از انقلاب. سال 79 بود، بعد سر سریال قصه‌های شهرک بودم. جای دستیار کارگردانی داشتیم به اسم آقای مهدی نوربخش و همچنین آقای بهرنگ توفیقی. اونجا به من پیشنهاد دادن که تیزر بازی میکنی. من تا اون زمان نمیدونستم تیزر چجوریه و اینا. گفتم آره، قبول کردم. از اونجا شروع شد کار من. آقای قهرایی خودشون شخصا تماس گرفتن، از دفترشون حالا پرسجو کرده بودن این کیه، تماس گرفتن. بعد رفتم اونجا دیدم آقای رضا عزیزی هم هست. بله، اینجوری شد که من وارد پروژه پاک
من امیر باسل هستم، 30 سال سابقه بازیگری در سینما، سریال، تیزرهای تبلیغاتی، ادورتایزمنت رو دارم. از بچگی اصلا بازیگری رو دوست داشتم. از کار اولم هم از سینما اتفاقیت شروع شد. اومدم دنبال آقای عسکری بریم کفش بخریم، سر صحنه بود و من گفته بود بیا سر فیلم توتیا مال ایرج قادری بود. از اونجا دیگه شروع شد. من اومدم آقای ایرج قادری خدا بیاموز من دید، گفتش تو اون جمعیت بود بیا تو بازیگری. خودم من بازیگر نیستم، اومدم دنبال دوستم بریم خرید. بعدش گفت نه شما بازیگری. آقای امیر حسین قهرایی زنگ زد گفت ما این کار رو داریم و اینا. گفتم دیدیم، ما تلویزیون هم دیدیم. گفت ما میخوایم این کار قوی بشه. بعد اون رئیس کارخونه و اینا، بعد این تهیه کننده اینا، گفتم ما کسایی رو میخوایم بیاریم این کار مثلا قوتش 10 برابر بشه. ما شما دوتا رو معرفی کردن، هرچی دفتر سینمایی زنگ زد. بعد ما رو دیگه آقای عسکری رو بردن و منو بردن. اون کار خیلی قوی شد، جواب داد که مجله سینما هم راجبش نوشت، خیلی موفق شد.
با این حال همچنان رضا عظیمی شناخته شده ترین چهره این مجموعه بود که در بین مردم به آقای پاک یادت نره شهره شده بود.
شاید بگیم شاید به ندرت کسی به اسم منو بشنسه، مگر اینوین که با من همکار بودن یا دوستان آشنایان. ولی اغلب مردم منو به همین نام میشناختن، این آقای پاک یا پاکی یادت نره، یا بعضی ها به مثلا سران میگفتن هنوز پاکی یادت نمیره.
چند وقت پیش که حالا متاسفانه کرونا تو ایرانم فراگیر شد و من تو اینستاگرام دیدم که نوشتن که پاکی یادت نره در بستر بیماری. از یه طرف خب برای آقا رضا نگران شدم، از یه طرف این که همچنان بعد از 20 سال این کار آقا رضای عظیمی به عنوان آقای پاک یادت نره مطرح میشن، آدم خوشحال میشه.
کمپین تبلیغاتی پاک یادت نره به حدی بین عموم جای باز کرده بود که پای اون در فعالیت‌های سیاسی اون هم دیده میشد. این داستان رو از زبان رامین اخوان، مدیر عامل آن دوره کارخانه پاک میشنویم.
به قدر این کار گرفت، این زبدری که آقای اکبری در آورد، به قدر این کار گرفت که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری تو تبلیغات خودش گفته بود فلانی یادت نره، حالا نمیخوام اسمش رو برم، و از حراست بنیاد مستضعفان من زنگ زدن که آقا چی بوده داستان، این پولی به شما داده یا مثلا مجوزی گرفته داره سوار تبلیغات شما میشه، بالاخره ارتباط شما یا شما باش قسمی که ما در واقع انکار کردیم.
هرچه می گذشت ویدیوهای تبلیغاتی پاک بیشتر دیده می شد، اما این دیده شدن دردسرهایی برای تیم بلخص بازیگران ایجاد کرده بود.
یواش یواش رفتار همکارانم و یا حتی پیشکسوتانم در این حرفه رفتارشون ما خیلی بد شد و اصولا می گفتن که این چه کاری انجام می دی؟ آیا دستمزدش اونقدری هستش که داری خودتو نابود میکنی؟ مدتی گذشت و همینطور رفتارها با من بد شد. چند تا از کارگردانای سینما و حتی یکیشون که رسماً به من توهین کرد و من خب خیلی دلازرده شدم از رفتار همکارانم و یا حتی کسانی که پیشکسوتن استاد هستن در این حرفه. خب زمان گذشت و یواش یواش این کار باعث شد که من رو به عنوان یک نابازیگر که کار غلط و خطایی داره انجام میده بشناسن. خب یه زمان طولانی گذشت و من یکو دیدم که بازیگران پیشکسوت و استخون خرد کرده این حرفه اومدن توی تبلیغات و چه حضور پررنگ و متفاوتی از خودشون نشون دادن.
معروف شدن بازیگران به حدی رسیده بود که کم کم قوانینی هم برای کنترل شرایط وضع شد. طبق این قانون از این پس بازیگران تیزرهای تبلیغاتی اجازه بازی در فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیون را نداشتند. اکبر عسکری و رضا عظیمی از تجربه خود در این مورد می‌گویند.
به ما گفتن که اگر اسمتون یک بار دیگه بره تو لیست بازیگرای سریال ممنوع کار میشید تو تبلیغات. برای همین من خودم اصلا عطای سریال و فیلمو به لواش بخشیدم و موندم تو تیزر.
ظالمانه ترین تصمیمی بود که در مورد کسی که کار تحقیقات انجام میده این تصمیم گرفته شد. من حتی مراجعه کردم به بازرگانی تلویزیون که گفتم این چه حکم ظالمانه بود که برای ما خصوصا برای من گرفتیم. گفتم خب شما صبح تا شب مرتب تو تلویزیون حضور دارید. گفتم خب شما خودتون متوجه نیستین که این تعدد پخشه و من یک بار بازی میکنم و یک دستمزد میگیرم. و من دقیقا یادمه برای خودشونم جای سوال بود، یعنی مشخص بود فکر نکرده تصمیم گرفته بودن.
هرچه پخش ویدیوهای پاک برای برخی موجب رشد می شد، برای رضا عظیمی دردسرهای بیشتر به همراه می آورد. امید خاکپورنیا:
اگر میانگین دستمزد بازیگر آگهی‌های تلویزیونی در اون دوران رو بین 5 تا 8 هزار تومان در نظر بگیریم، رضا، اکبر و امیر هر کدوم بین 25 تا 50 هزار تومان دستمزد می گرفتن.
رضا عظیمی:
اصولا تبلیغاتی که راجع به خود من بود خب یه مقدار مغرضانه هم بوده. میگفتن آه نمیدونم این آدم خیلی رقمش بالاست، خیلی دستمزدش، آدم خیلی سختیه و و و. دفتری رفتم و با یه نفر تماس گرفتن که گذاشتن رو اسپیکر که من هم بشنوم. اونها میگفتن که ما فلانی رو میخوام، یعنی من رو. اون فردی که تو پشت تلفن بود میگفتش که نه من به شما پیشنهاد نمیدم، این آدم خیلی دستمزدش بالاست، اصلا نمیتونید برید سمتش و و از این حرف. برای خود من اصلا خیلی عجیب بود، چرا باید این حرف رو بزنید؟
امیر حسین قهرایی:
جایی بهش کار نمیدادن، نه سریال میتونست بازی کنه، نه کامرشال تیزر دیگه میتونست کار بکنه، بنده خدا هیچی نمیتونست کار بکنه، بخاطر اینکه میگفتن این پارکر دارد. ولی کاری که پارکر نره برای من کرد این که کارهای دیگر رو برام آورد. میدونی موفقیتش باعث شد که من خیلی کارهای دیگه بگیرم.
یک بار یادم سواری تاکسی شدم و خب اون تاکسی اون مسیر رو همه مسافراش 10 تومن میگرفت و من گفت 50 تومن. گفتم چرا؟ گفتش که برای اینکه شما وضعیت خوبه، تلویزیون بازی میکنی. من فکر میکردم داره شوخی میکنه، اما خیلی جدی داشت اینو مطرح میکرد. و مسافرهای دیگه هم اعتراض کردن، گفتم چی کار بری به این بند خدا اینا.
دیده شدن و موفقیت در کار به عوامل متعددی وابسته است. سعید اکبری مشاور لبنیات پاک در اون دوران تحلیل خودش از دلایل موفقیت این کمپین رو اینطور میگه:
تو هر دوره تبلیغات یه گروهایی هستن که گزارش‌های آماری میگیرن. اونایی که میبینن ازشون میخوان که 5 تا آگهی که یادشون هست بگن. پاک توی 5 تا آگهی اولی که مردم میگفتن بود. چیزی که برای ما جالب بود گزارش که خود سازمان میداد، پاک با 1/5 بودجه تبلیغاتی اون 5 تا دیگه در اون حد بود. ضمن این که سوال بعدی این بود که قصه این آگهی رو میتونید تعریف کنید؟ گفتن نه، فقط آگهی رو دیده بودیم، ولی مال پاک این بود که این آقا مثلا اینجوری میشد و ضرب در میزد و یعنی مردم در اصل قصه ها رو تو ذهنشون میسپردن تا محصول و حالا مصرف محصول رو هر چیز.
پاک یادت نره.
من فکر میکنم که چون از زندگی خود مردم شروع شد، یعنی اولا از این ضرب المثل قدیمی که توی قصه هامون بود، تو حرفا و از قدیمی هامون مونده بود، اون پاک یادم رفت یا پاک یادت نره، و اینکه باز از زندگی خود مردم، چون خیلی از آگهی های پاک رو ما از مردم گرفتیم، یعنی قصه ها رو در از مردم با پاک تماس میگرفتن یا می نوشتن برای ما ارسال میکردن که حالا یه هدیه‌ای هم میگرفتن.
به جز قصه گویی، از دیگر ویژگی های تیزرهای پاک فضاسازی طنز او بود که ماکان مهرپویا، کارگردان و پژوهشگر حوزه تبلیغات، از اهمیت اون سخن میگه.
اساساً نه دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای داشتیم که بخوایم نمونه‌ای ببینیم، نه اساساً چیزی به اسم اینترنت به معنی که امروز می‌شناسیم وجود داشت. و به این ترتیب اینه که بسیاری از آگهی که اون زمان به خاطر ما موندن، به این دلیل که خیلی خیلی با روحیه، با اونسی که ما تو تبلیغات داشتیم اینسایت، با اینسایت عامه جامعه همپوشانی و همخوانی داشتن. با احتیاط دوباره تلویزیون جنگ‌های شاد رو شروع میکنه.
عبدالی، آهای عبدالی، باز این پسر اسم من رو اشتباه میگه. پسر جان مگه زبونت نمی کرده؟ بله. من آمیرزا.
بله عزیز با.
بابا جان آمیرزا.
آمیرزا.
ولی عمدتاً چیزی که ما مواجه شدیم از زمانی که یه مقداری آزادی بیشتر شد توی آگهی تلویزیونی و بازیگر اجازه دادن که استفاده بکنن، مواجهیم با یه سری خلاقیت هایی که از درون خود آدم ها اومده بیرون. نه چیز مثلا استراتژیست وجود داشت، نه اصلا ما میفهمیدیم کریتیو دایرکتور یعنی چی، نمیدونستیم اینو. ایران بعد از جنگ با تمام اتفاقایی که افتاده بود، با اون دگرگونی های سریع اقتصادی و فرهنگی که داشت طی می‌کرد و یه تاریخچه خیلی فشرده انقلاب و جنگ، میطلبید که مردم بشینن پای تلویزیون و برای 30 ثانیه تا 1 دقیقه یه اتفاق کمدی و موزیکال ببینن. مسعود رسام و بیژن بیرنگ، کاظم راستگفتار، علی آستانه، رامبد جوان، حتی این آدمایی بودن که تو اون نسل اومدن و شروع کردن به ساختن آگهی که یه ذره تمش با حال و هوای اون، حال و هوایی که آدما اون روز تو جامعه احتیاج داشتن همخوان بود. به خاطر همینه که آگهی‌های مثل همین آگهی پاک یادت نره هنوز تو ذهن آدم‌ها مونده.
من ذهنم طنز کار میکنه. یه بار آقای بهروز مفید مدیر شبکه تهران یه زمانی بود، برگشت من گفت قراره به تو هاملت هم بدیم طنزش میکنه. گفتم آره، چون من دنیا رو اینجوری میبینم، یعنی به صورت همه چیز از توش طنزی میتونم بکشم بیرون. مخصوصا توی تبلیغات من معتقدم که تبلیغات باید یک بشکن، یک کلیک طنز توش باشه. اگه نباشه و بیننده اینجوری نکنه، نه که قشقش بخنده، اینجوری نکنه، یه چیزی جالب براش نباشه، با نمک نباشه، تو ذهنش نمیشینه. الان نداریم همچی چیزی. یعنی الان من با شرکت های تبلیغاتی دیگه کار میکنم، ولی به عنوان کارگردان، به عنوان اتاق فکرشون نیستم، ولی تیزر میسازم براشون. ولی میبینم که زیاد خیلی پرستیج و معتقدم باید پرستیج باشه. میدونی خیلی شیک، میدونی خیلی شیک، کات 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 کات، های کنترست، نورای عجیب غریب زیبا، میدونی.
و کاراکترسازی کار از زبان ماکان مهرپویا.
دقیقاً تو آگهی‌هایی که آقای قهرایی ساختن، حتی تا به امروز همیشه ما مواجهیم با یه ذهن پویا، یه ذهن خلاق، کاراکترهای دوست داشتنی و از همه مهمتر این که خیلی نزدیک به این سایتی که در واقع جامعه عام ایرانی میشناسنش و میفهمنش. این خیلی کم پیدا میشه در صنعت تبلیغات در ایران. به خاطر همینه که اساسا خیلی از آگهی ما شبیه هم دیگن، همش تیپ 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 تیپ. منم انتظار ندارم و هیچ کسی هم انتظار نداره که این تیپ ها رو بشکنیم و توی آگهی مثلا از 30 ثانیه بخوایم کاراکتر خلق بکنیم، ولی انقدر این تیپ ها دیگه کلیشه‌ای شدن که اساسا شما فرقی نمیبینید بین بسیاری از آدمی که تو آگهی تلویزیونی روزها دارن حاضر میشن، در حالی که اون زمان شما واقعا اینها رو به عنوان این سری کاراکترهایی میدید که کم کم با رفتارشون، با خصلتاشون، با تیکایی که حتی دارن، با طرز حرف زدنشون آشنا میشدید و به خاطر میسپردید.
و البته استفاده از یک المان گرافیکی ساده از زبان مجید کاشانی، طراح گرافیک.
به نظر من استفاده از 3 حربه مختلف تبلیغاتی به صورت همزمان تو این کمپین دلیل موفقیتشون. این 3 حربه چی بودن؟ 1. استفاده از کاراکتر. 2. شعار. 3. یک المان گرافیکی. یعنی کارخونه پاک در این کمپین اومد یک کاراکتری رو، یک شخصیتی رو جلوی دید مخاطبانش گذاشت، چه توی تیزرهاش و چه توی مدل‌های مختلف تبلیغاتی که داشت، در کنار یک شعار که پاک یادت نره بود و همینطور یک علامت ضرب در. من به عنوان یه طراح گرافیک بیشتر میخوام تاکید کنم روی اون علامت ضرب در که در این کمپین به عنوان یکی از حربه‌ها استفاده میشد. گاهی اوقات از قبل ما نشانه ها و یا به شیوه هایی رو داریم که وارد کمپین میکنیم، نشانه هایی که برای مردم آشناست و باش ارتباط عاطفی دارن، ارتباط احساسی دارن و توی این کمپین خاص این اتفاق افتاده. خب ضربدر یک علامتیه که قبل از اینکه این در واقع آلارم های موبایلی ابدا بشن یک شیوهی بوده برای به یاد ماندن چیزی. یعنی ما خیلی میدیدیم که آدم ها یه ضربدری روی دستشون کشیدن و خب این یه علامت آشنا بود، میدونستیم که طرف میخواد چیزی رو به خاطر بسپره یا فراموش نکنه، بنابراین از اون ضربدره استفاده کرده. و استفاده هوشمندانه از این علامت که یک خاطره جمعی داره برای ماها به نظر من یکی از دلایل مهم موفقیت این کمپین بود. بحث پاک تو این کمپین بحث هویت برند بود. یعنی پاک اومد به جای اینکه طراحی یک محصول رو تبلیغ کنه، در مورد هویت خودش با من مخاطب صحبت کرد
و کار کرده این ضرب در به ظاهر ساده.
ساخت آگهی به هر حال مثل همه کارهای دردسرایی داره دیگه. یه جاهایی ما با در اصل نیرو انتظامی و حالا کسایی که کار در اصل مدیریت شهری داشتن به مشکل میخوردیم، به محض اینکه میزه مال پاکه میگفتن آشولوغ میشه، تجمع میشه، نکنید اینجا این کارو نکنید. و من یادم میاد که روی ماشینای پخش لبنیات پاک یه سری تابلو تبلیغاتی بود که محصول معرفی میشد که پلیس نیرو انتظامی راهنمای رانندگی جریمه کرد ماشینای پاکو و گفتن که این تابلو رو باید بردارید. ماشینا رو برگردوندن، تابلوها رو برداشتن و یه ضربدر با یه نوارچسب قرمز زدن و فرستادن تو خیابون و باز افسر گرفته بود که جریمه کنه. گفته بودن که بابا این فقط یه ضربدر زدیم که مردم بدونن یه ماشین بزرگ از این بغل داره رد میشه و چی بشه. افسر گفته بود که فکر میکنید که من نمیفهمم این همون پاکی رو ندرست و باز جریمه کرده بود ماشین لبنیات پاکو.
اما تمام این موفقیت‌ها در ساخت آگهی تبلیغاتی چه تأثیری در فروش محصولات این کارخانه داشت؟
مخازن دریافت شیر پاک 470 تن بود، یعنی 4 تا مخزن 10 تنی، 50 تنی، 20 تنی. روزهای اول 70 تن در شیر دریافت می‌کرد و اینو تبدیل می‌کرد می‌فروخت. روزهای اوج پاک یادت نره 470 تن شیر دریافت می‌کرد و به قول دوستان میگفتن اگه یه لیوان دیگه اضافه بریزیم این مخازن تعریض میشه.
و صد البته هر کاری حتی اگر در نتیجه موفق هم باشه مخالفانی رو هم به همراه خودش داره.
یک نفر اومد شخصا به من گفت آقا من شما اکارت خوشم نمیاد، لوس بازی نمیدونم چی.
این تکرار و حجم تبلیغ برای ما زننده شده بود.
اون تبلیغ پاک بر من یه جور ضد تبلیغ بود.
این رو یادمه که مامانم هر موقع که داشت تلویزیون نگاه میکرد به محض اینکه تبلیغ پاک یادت نره پخش میشد مامانم کنترل رو دست میگرفت، کانال رو عوض میکرد و بعد دوباره باز برمیگشت به همون شبکه قبلی.
اما علت پایان یافتن کمپین پاکتت نره در نیمه دوم دهه 80 از زبان رامین اخوان.
یکی اینکه کار خودش رو کرده بود و یکی دیگه هم اینکه هزینه های تلویزیونی به قدری رفت بالا یهویی بی خود و بی جهت که اصلا دیگه زورمون نمیرسید که بخوایم اینا رو تلویزیونی انجام بدیم. زورمون دیگه نرسید که هزینه های تبلیغیشون در واقع تنگش رو خورد کنیم.
هنوز هم یک ضربدر ساده لبخندی به گوشه لب ما میاره و برای ذهن نوستالژی باز ما یادآور همون تبلیغات قدیمی و طنز شرکت پاکه.
استفاده یک برند تجاری از جامعه شناسی در فرایندهای محصولی و بازاریابی در معنای داشتن یک ویو و چشم‌انداز درباره تولید، فروش و خدمات پس از فروشه و نماد و نشون‌دهنده اون که چگونه برندهای تجاری خود رو در ذهن اجتماعی وارد و تثبیت می‌کنن. فرهنگ تبلیغات ویدیویی به دلیل تصویرسازی جامعه برای مخاطب بیشترین میزان بازخورد اجتماعی رو در عمل مطالعات بازاریابی داشته. ویدیو و تصویر بیشتر به یاد میمونن، بنابراین پیامی که منتقل میکنن در لحظات تصمیم گیری اثرگذاری بیشتری دارن. پاک یادت نره یه پیام کلیدیه و یک نماد برای به یاد آوردن. این پیام ها علاوه بر تمام اهداف اما یک هدف مهم دارن: یادآوری یک نام، یک نماد، یک رفتار یا یک ارتباط. کلمه کلیدی در پاک یادت نره کلمه نیست، استفاده از بازنمایی اجتماعیه. نماد کلیدی یک مفهوم مثبت نیست، بلکه یک ضربدر اگزایته. حس کلیدی احساس وظیفه اجتماعی و سلامت محوریه. کمپین پاک یادت نره با استفاده از ایجاد یک پیام تولیدی تجاری، ابزار وایرال‌سازی محتوا در زمان خودش رو به خدمت میگیره که بتونه یک کاراکتر فردی، خانوادگی و جمعی رو بازنمایی و ارائه بده که به شکل مردم، به جای مردم، به ایفای نقش انتخاب مردم بپردازه. آگهی که آگهی چهره محور و سریالیه. میبینیم روایت اصلی بیان یک سبک زندگی، یک رویکرد فردی و اجتماعی و بازنمایی های طبقه متوسط کارمندی کشور است. چهره کارمندی طبقه متوسط که میون حجب و طنز، سطحی نگری و عمق محوری، واقعیت و غیر واقعیت در رفت آمد بود، بعضن سخیف، برای مخاطب شکل داد. برای این چهره مهم نبود منطقی دیده بشه، مهم نبود شاهانه یا لاکچری مشاهده بشه، مهم نبود مورد خنده واقع بشه یا رفتارش چقدر نادیده گرفته شه. مشکلات این چهره در از یاد بردن پاک بود و به یاد آوردن پاک زندگیش رو شاد میکرد. اما پاک یادت نره ایده اصلی که داشت یه وظیفه عمومی و تعهد اجتماعی به خرید بود، اون هم به اجبار مخاطب برای فراموش نکردن.
اولین شماره از رادیو کامرس در خرداد ماه ضبط و تدوین و در 20 شهریور 1402 منتشر شده. در این اپیزود شاهد حضور گرم و پرلطف عزیزانی چون رامین اخوان‌آملی، سعید اکبری، رضا عظیمی، امیرحسین قهرایی، ماکان مهرپویا، مجید کاشانی، مرتضی ارشاد، امیر باسل، اکبر عسکری و امید خاکبورنیا هستیم. این اپیزود در تمامی اپ‌های پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی radiocommerce.org مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو کامرس رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن. مدیریت پادکست رو رامیار منوچهرزاده بر عهده داره. نویسنده، کارگردان و پژوهشگر این شماره نگین فیروزی بوده. امیر بهادر بیاد در بخش پژوهش و کارگردانی او رو یاری داده و ساجد علیپور نیز در این مسیر در کنارشون بوده. گویندگان متن شرار موسوی و احسان ایوز نژاد هستند و فرزانه رضایی تدوین این پادکست رو بر عهده داره. کار ساخت و تنظیم موسیقی رو محمد برزیده و آیدین انزابی پور انجام دادن. گرافیک، هویت بصری، موشن‌ها و پشتیبانی فنی امور بر عهده استودیو اوژن.